بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز، ارجمند و فرهیخته و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت. به برنامه خودتون خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که به بهانه تقدیم برنامه کانون مهر افتخار داریم در خدمتتون باشیم. انشالله که مثل همیشه با نگاه‌های پرمهر و صمیمی تو ما رو تا انتها همراهی بفرمایید. بسیار بسیار ممنونیم که قرار هست لحظات ارزشمندتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. در برنامه گذشته داشتیم در رابطه با موضوعی صحبت می‌کردیم که احتمال زیاد سوال بسیاری از پدر و مادرهاست و اون این که بچه‌های ما، نوجوانان و جوانان ما برای عبور از مشکلات اجتماعی به چه مهارت‌هایی نیاز دارن. در برنامه قبلی در رابطه با پنجمین مهارت، یعنی مهارت همدلی صحبت کردیم و قرار بر این بود که انشالله این برنامه هم همین موضوع رو ادامه بدیم و از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی مثل همیشه بهره‌مند بشید. دعوت میکنم همراه ما باشید و بشینیم پای صحبت‌های استاد عزیزم. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و عزت بهشون مرحمت کنه.
انشالله. استاد 5 تا مهارت رو فرمودید، رسیدیم به ششمین مهارت در خدمتتون.
ششمین مهارت، مهارت مقابله با هیجان‌های منفی هستش. البته این را عرض کنم، هیجان‌های منفی در جای خودش به اندازه اندکش ضرورت داره که ما داشته باشیم و خداوند متعال به همین دلیل هم هیجان‌های مثبت را هم منفی را در کنار ما قرار داده. فرض فرمایید اگر علاقه هست، نفرت هم هست، گاهی نفرت باید نسبت به دشمن باشه، این که خب یه چیز مشخصیه. یا فرض فرمایید اگر خشم هست، از اون طرف محبت هست، خشم در یه جای خاص خودش ضرورت داره، اما کجا کاربرد داره؟ خیلی ضرورت داره روش کار بشه که متاسفانه این خب حالا کار نمیشه یا نه، و بحث جداییه که فعلا نمیخوام بهش رو پردازم. ولی به طور کلی بچه ها در سنین نوجوانی که ورود پیدا میکنن، در دوره جوانی بیشتر نمود پیدا میکنه، مقابله با این هیجان های منفی رو اگر مهارتش رو داشته باشن، به راحتی میتونن مجموعه اون چه که تو زندگی نیاز هست بهش بپردازن و الا تک بعدی به مسائل نگاه میکنن و یا بهتر بگیم که محدود نگر میشن، از اون حالت دریا دل بودن و همه چیز دیدن میان بیرون. یه چیزی رو که ناراحتشون بکنه، همه ذکرشون و فکرشون تو اونه. دیگه خیلی از مطالبی که باید مراقبش باشن، حفاظتش کنن، حفظش بکنن، تقویتش بکنن، اونا رو رها میکنن.
مثلا این در هیجان‌های مثبت هم براشون اتفاق میفته، این تک بودی بله، بودنه. بله. زمانی که از یه چیز خوشحالن بله. خیلی چیزهای دیگر رو فراموش
بکنن. منتها اون به قول معروف ضررش تقریبا کمتر از این منفی ها هست، چون تو منفی ها موجب میشه خیلی از داشته هاشون از دست میدن. خب نمیدونندم اون داشتایی که دست میدن از اینجا شروع میشه. اگرم بخوای شما باهاشون صحبت کنی یا پدر مادرشون باهاشون صحبت بکنه، خیلی راحت میگه که الان مشکل ما اینه. یعنی میخوای مطلبی رو براش بگی که بسیار حیاتیه، میگه الان مشکل ما اینه. مشکلش اون رو میدونه که الان تمرکز روش کرده. واقعا مشکله ها، نمیگه اون نکن حتما مشکل نیست، نه اونم فرض بر اینه که حتما مشکله، ولی اینقدر بنده خدا محدود میشه که تمام فکرشو، تمام معلوماتشو، تمام همتشو، تمام جریانات احساسیش رو تمرکز میده تو اون یکی. بقیه رو میگه مگه اونا مشکل ماست؟ الان وقتی این حرف هاست؟ الان که چی این حرف رو مطرح میکنه؟ مشکل من اونه؟ مشکل من اون نیست که. ببینید این یک مقداری موجب میشه که خیلی از مطالب از جای دیگه هجوم بهش میاره رو نشناسه. مثل این میمونه، شما فرض فرمایید یک بازیکنی احساس بکنه فقط تو یک محدوده ای، یه تیم یه بازیکن تو هر بازی احساس بکنه تو یه نقطه باید متمرکز بشه، خب تو از جناهای مختلف بهت هجوم میارن، تیم مقابل، افراد متفاوتش، شما چرا یه جا تمرکز کردی؟ معلومه که گل میخوری، معلومه که فرض فرمایید امتیاز از دست میدی، خب این متوجه نیست. یا توی مثال دیگهش بذاریم توی جبهه جنگ باشه، فرض فرمایید یکی بیاد بگه که من تو این قسمت از فرض فرمایید جبهه جنگ من مقابله میکنم، خب طرفای دیگه دشمن میاد دورت میزنه، اینو متوجه نیست. اگر هیجان ها در دوره نوجوانی و جوانی مهارت داده نشه و مقابله با هیجان های منفی براش آموزش داده نشه، از نظر احساسی یک همچون حالتی پیدا میکنن. بعد چی میشن؟ متاسفانه حالت عجول میشن. این عجول بودن موجب میشه که خیلی پای صحبت والدین نتونه دوام بیاره، نمیتونه بشیند و بشنود، پای صحبت دیگران نمیتونه بشنود و بشیند. چرا؟ چون عجوله، میگه که این چی داری میگی تو؟ من الان مشکلم اینه که عاشق فلانیم، این باید حل شه. من اینا مشکلم اینه که نمیدونم، فرض فرمایید که موبایل ندارم. من الان مشکلم اینه که فرض، یعنی تمرکز میده توی چیزایی ها. من الان مشکلم اینه که این درس نمره نیاوردم. چی داری به من میگی؟ مثل بعد در بین خانوما میگن مثل مادر بزرگا شدی نصیحتمون میکنی. خیال میکنم مادر بزرگا فقط نصیحت کارشونه. یه ذره مثل میگیره بنده خدا روی تمرکز پیدا. در آقا پسرها میگه که تو اصلا ما فقط راه میریم. یعنی یه تمرکزای این چینینی. من یه اشاره در حد اشاره که دو تا روایت رو تقدیم بیننده ها بکنیم که ببینیم چقدر توی این قضایه ما ضربه میخوریم یا این افراد ضربه میخورن متوجه نیستن بنده های خدا. رسول گرامی اسلام در بهار النوال جلد 68 صفحه 24 روایت از این بزرگوار نقل شده، میفرماید که تعنی و خیشتنداری، حالت صبوری از سوی خداوند متعاله، یعنی نعمت خدایی است. عجل و شتاب از سوی شیطانه. نگاه بکنید، یعنی یک سوژه را مطرح کرده اما بسیار پرمعنیه که توی روایت‌های بعدی باز می‌کنن. ببینید خیشتنداری، تعنی، صبوری مال خداست، خدایی که خودش صبور حکیمه، اما عجله مال شیطانه. خب این خیلی گزاره رو در میگه شیطانه که چی؟ یعنی همچون ممکنه بنده خدا پوره بگه که اگر بهش بگی میگه که چی؟ میگه من کار شیطانی میکنم. من میگم آه این کار مشکل منه. ببینید تمرکز اونجا پیدا دیگه نمیدونه، همیلان داره عجله میکنه، گوش نمیکنه مرحمت بعدی رو بشنوه. خب اگه بزرگم بشه همینه، بزرگم که میشه میگه آه این کار نکو، این کار نکو، این کار نکو، میگه که مشکل من ایناست. یعنی نمیتونه دیگه اون اطرافش که داره به اصطلاح هجوم بهش میاره اونا رو کنترل بکنه، چه بسا هموناست داره این مطلب. مثل اینه هوای آلوده هست، ما هوای آلوده را فقط در نظر بگیم، غافل از این که خیلی چیزایی که هوا را آلوده میکنه رو بیتوجه میشیم. اون بعضی موارد هست، یا فرض فرمایید نه یه بیماری هست، ما تمرکز به اون بیماری داریم غافل از این که عواملش رو بیتوجه هستیم. خب وقتی عواملش رو از خودمون دور نمی کنیم اون بیماری خود به خود ما میرسه. پس این نکته بسیار مهمیه که متاسفانه چون مقابله با هیجان منفی مثل عجله رو آموزش ندیده، در یک همچون شرایطی خودش تو دامش میفته و اجازه نمیده بهش مطلب بگیم، اجازه نمیده نصیحتش کنن پدر مادر، اجازه نمیده در حقیقت راهکار بهش میدن، اجازه نمیده در حقیقت همراهیش بکنن. واقعا همه چی رو با یه دید دیگه نگاه میکنه، میگه اونا مشکل من نیست. پس میشه محدود نگری، جامعه نگر نیست. که جامعه نگر بود مجموعه عوامل متعدد کنار و مشکل رو میدید و راحت تر حلش میکرد، راحت تر آرامش پیدا میکرد. یا در روایتی هست در بهار جلد 66 صفحه 25 یعنی همون قبلی، عجله و شتاب مردم رو هلاک میکنه. اگر مردم دارای صبر و خیشنداری بودن هیچ کس به هلاکت نمیرسید. منظور از هلاکت اینجا اون مجموعه مشکلات سخته، یعنی مشکلات سختی که برای آدمی به وجود میاد. توی این قضیه تاریخ رو نگاه کنیم، اینطور نیست که بگیم برای یک امتی و یا برای یک عصری این مطالب باشه، خیر. میگیم ما مثلا در فرض فرمی قوم نوح اینطور بودن، قوم بنی اسرائیل اینطوری نبودن. نه، هم در قوم نوح هست، هم در قوم بنی اسرائیل هست، هم قوم هود هست، هم یعنی شما از یک استاد 24000 پیغمبر دارین، شما به امته اونها نگاه کنید.
بله.
امروز رو بگیم ما در یک کشوری پیدا کنید در دنیای امروز، فرض فرمایید اون نوع مشکلات مثلا وجود نداره، ریز و درشته برای آدم ها، ریز و درشته برای یه آدم مشکلی هست، برای دیگران نیست، اون مشکل دیگری پیدا میکنه. پس بنابراین اینه که یه واقعیتیست وقتی میگه به هلاکت میرسه اون کسی که عجله داره، معناش این نیست که نابود میشه، معناش که مشکلات آتش میکنن و نفسگیر میشه زندگی براشون. امیر مومنان علی علیه السلام میفرماید لغزش های انسان، این خیلی عجیبه ها، لغزش های انسان با عجله افزایش پیدا میکنه. در قرر حدیث 27 هستش. ببینید یه نکته بسیار مهمه، حدیث 9740 هم همین حضرت میفرماید، دوباره مجدد در صفحه 27 میفرماید که لغزش های انسان، این لغزش ها ببینید، لغزش ها فراوونه، لغزش ها میتونه بی صبری باشه، میتونه یه دفعه عصبانی میشه چیز رو خراب کنه باشه، میتونه یه تصمیم نابهنگام بگیره، میتونه یک حرف نابجایی بگه، میتونه یک فرض فرمای قضاوت نابجایی بکنه، میتونه یک معامله نابجایی انجام بده و ضرر خیلی زیاد داشته باشه. لغزش ها متفاوته دیگه، بیشتر این لغزش ها لغزش هایی است که در مشکلات اجتماعی در هم تنیده بشه، اینا انسان را بیشتر زمین گیر میکنه. چرا؟ چون آدم خیال میکنه خودش نیست، اجتماعه، خیال نمیکنه خودشه، یعنی اینجاست که انسان رو دچار مشکلات عدیده تر میکنه. پس بنابراین بسیار مهمه، لغزش های حضرت میفرمایند لغزش های انسان با عجله افزایش پیدا میکنه، یعنی تند و تند هی لغزش بیشتری به وجود میاد، مشکل بیشتری براش به وجود میاد. خب این نوجوان بنده خدا، جوونه، الان یه مشکله، مشکل دوم، مشکل سوم، لغزش اول، لغزش دوم، لغزش در بحث اخلاقی، لغزش در بحث جنسی، لغزش در بحث تصمیم، لغزش در بحث کار، لغزش در بحث همراهی و همدلی با والدین، لغزش با انتخاب دوست، لغزش همینطور داره اضافه میشه. چرا؟ چون عجوله، نمیتونه بشینه پای بحث پدر و مادر حسابی مطلب رو بشنوه، خیال میکنه اون رو اعصابش دارن را میرن دیگه، بازم حرف زدی خداحافظ، میگه بازم مثل مادر بزرگان نصیحت هم میکنی خداحافظ. این خطرناکه، این موجب میشه عرض کردم محدود نگر بشه، مجموعه ای از عوامل مشکل زای زندگی رو نتونه ببینه، یه مشکل رو میبینه خودش رو مشغول میکنه. خب حالا خودش مشغول میکنه، میتونه حلش کنه؟ نه. چرا؟ چون ریشه هاش نتونسته بکنه، بندازه دور. نتونسته قطع کنه، نتونه قیچی کنه ریشه هاش رو. این داره تغذیه میشه. این مشکل داره تغذیه میشه، از جای دیگه داره آبش خور، داره آب میخوره. متاسفانه این عرض کردم در طول تاریخ برای انسان هست. انسان هایی تونستن از این مشکلات برهند. انسان هایی از این مشکلات تونستن جدا زندگی کنند و آرامش داشته باشند و به تعبیری همیشه در حالت امید و توکل کامل زندگی بکنند، که واقعیت اینه که مقابله با این نوع هیجان ها مثل همین عجله که عرض کردم یاد گرفتن، آموزش دیدن، خیلی بهتر میتونن مسلط بر زندگیشون بشن. یک افسر انگلیسی یک خاطره نوشته تحت عنوان خاطراتش در جنگ، در واقعه بعد از جنگ جهانی دوم که برای ایران ما اتفاق افتاده، خیلی جالبه. تحت عنوان خاطره بعد از جنگ داخل پرانتز قحطی که به وجود آمد، اومده حالت تحلیلی هم نیست، حالت ثبت خاطره است، چون بعضی تحلیل میکنن، نه اون معلومه کم و زیاد میشه، ولی حالت مثل مستندسازی ثبت خاطره که میشه، این واقعیت رو داره میزنه. میگه که من چه آدمهای مقاومی را دیدم که نمردند، نموندند، نمردند، نموندند در مقابل مشکلات، بلکه پیروز شدند، احساس من را تحریک کردن. چرا؟ چه آدم هایی که مردن؟ میدونید که 10 میلیون نفر از ما ایرانی ها تو اون مقطع مردن به واسطه قحطی. 20 میلیون نفر کل جمعیت ایران بود، 10 میلیون نفرش مردن. خب این میگه که تو اون واقعیت وقتی بررسی میکنم میبینم اونهایی تونستن مقاومت کنن، اونهایی تونستن بیستن، اینا مجموعه افرادی بودن که از نظر هیجانهاشون مقاوم بودن، به این راحتی روحیشون از دست ندادن، پس جسمشون هم از دست ندادن، روحیشون از دست ندادن، زندگیشون هم از دست ندادن. خب یه نمونه های اینطوری زیاد داریم در طول تاریخ. بنابراین ما میخوایم بگیم که به یک عصر خاصی بحثمون مربوط
نیست. نمونه همین موضوع میشه شرایط بهداشتی که الان در جهان حاکمه، خیلی ها میترسن.
بله.
و به خاطر اون استرسی که دارن،
بله،
بیشتر در معرض بیماری قرار گرفتن.
این که در بحث سازمان بهداشت جهانی مطرح شد دیگه که افرادی که بترسن از این مطلب ممکنه حتی به خاطر ترس چیزی استفاده بکنن که نباید استفاده بکنن. مثلا در آمریکا اومدن یه عده‌ای به خاطر ترسشون از وایتکس استفاده کرده، یعنی خوردن. خب موقع ترس تشخیص، این ترس وقتی اضافه میشه هیجان منفی دیگه، هیجان منفی تشخیص دچار مشکل دیگه.
بله.
نمیاد بپرسه عجله کرد اینجا، بپرسه واقعا این که الان بخورم. البته در چندین کشور اتفاق افتاده، اونجا رسانه‌ای شد، در چندین کشور این اتفاق افتاد.
بله.
که تا گفتن که وایتکس بخورید چنینه، نه ریهشون با به جای این که با ویروس کرونا از بین بره با وایتکس از بین رفت. یعنی در حقیقت دستگاه گوارششون ویروس از بین نبرد، دستگاه گوارششون وایتکس از بین بردش و مردن بندهای خدا و تعدادشون هنوز دست پنجه نرم میکنن. همچی که فرموده، بله این نمونش اینه. یعنی ما هر چی بخوایم، حالا ما خیلی تا بخوایم بس کنیم، میگه ما ممکنه الان یکی جوان بگه ما مشکل ما اینه. نه، ما فعلا این مثال رو نزدم، امسن عمدن این مثال رو نزدم.
این رو به این عنوان عرض کردم خدمتون که شما فرمودید مربوط به مقطع زمانی خاصی نیست.
این رو در همینه.
راستای اون گفتیم.
یه واقعیته. من خواهم عرض کنم اگر یه جوان را بهش بگیم فوری نمیگه. ولی که نه، واقعا یه واقعیته. بس چیه؟ بس هر اینه که ما میخواهم اینو بگیم. ما در هر زمانی، در هر عصری، در هر موقعیتی، در هر شرایطی، ببین وقتی میگه در هر موقع، در شرایطی، بس اینه که چه شغلی داریم، در کجا زندگی میکنیم، باشه، مهم نیست. مهم اینه که ما از نظر اون نوع اعتقاداتمون اعتقادات قوی داشته باشیم. یه کسی که خدا محوره، یه کسی که در حقیقت خدا را میشناسد و میفهمد و قبول داره. ببین قبول داشتن به معنی اینه، یعنی واقعا اطمینان داشته باشه خدا وقتی فرموده یاریت میکنه واقعا یاری میکنه. خب یه جایی بنده خدا به اشتباه رفته، میگه خدا یاریم نکرده. اون که معلومه که الان بنده خدا نمیتونه این قسمت الان باورش بیاد. بس سر اینه، ما هرچه باورهامون بیشتر میشه فردی آرام. نمونه از حضرت زینب نگاه بکنید، هر اون شرایطی که بر حضرت زینب به وجود اومده هر آدمی رو از پای در میاره الا انسانی که در وجودش خداوند متعال صفاتش حلول داده
و نه تنها آسیب نمیبینه بلکه میگه
مقامتر
الله جمیلا
و اون خطبه های اون چنانی میخونه، آدم ها را در حقیقت تجهیز میکنه از نظر روحی، آدم ها را در حقیقت آرامش میده، آدم ها را در حقیقت توی شرایط دیگه به وجود میاره. یعنی تو اون شرایط خاص و ویژه یک انسان این چنینی، این یعنی الگویه برای بعضی خیلی از افراد ماها دیگه، در حقیقت این شرایط اینطوری به وجود میاد، یک کمچو قهرمانی، یک کمچو موقعیتی به وجود میاد. این خیلی خیلی مهمه که تو این زمینه ها بیاد آدم تو این شرایط قرار بگیره که عجول نشه، عجله با عجله تصمیم نگیره، با عجله سخنی نگه، با عجله کاری رو انجام نده. چه کار بکنه؟ یکیش تازه یا یکی از هیجان های منفیه، بلکه بیاد این پدر مادری که به قول قدیمی 4 تا پیرن بیشتر از تو پیرن باره کردن یه چیزایی میدونن بنده خدا، یا خود پدر مادر. بنا نیست ما همه چیز خودمون بدونیم، دیگری تجربه داره من ندارم، پس باید بپرسم. پس اینم نکته بسیار مهمیه. من روایت رو جمع جور کنم. در بهار جلد 75 صفحه 43 امیر مومنان نکته خیلی خیلی میشه گفت جامعی فرموده. فرمودن 4 چیز هستش که کسی بتونه از این به قول مرجع سزاواره که هرگز امر ناخوشایندی برای او رخ نده. این 4 تا نکته است. یکی از عجله پرهیز کنه. دوم از لجاجت پرهیز کنه. سوم از خودبینی پرهیز کنه. چهارم از تنبلی پرهیز کنه.
عجله، لجاجت،
خودبینی، تنبلی. فرمودی همچو کسی ناخوشایندی براش رخ نمیده. بین چقدر پایه کارن اینها. گاهی متاسفانه لجاجت همراه با عجله هم هست. این دیگه خیلی ناجوره. لجاجت همراه با عجله. آقای عزیز، خانم بزرگوار، تازه ازدواج کردید، یه ذره صبر کنید. الان بحث طلاق را مطرح نکنید. نه، هم عجلشو داره هم لجاجتشو داره. با عجله محکم وای میسه میگه الا لابو طلاقو میخوام. خب چرا آخه یه مقدار با هم بحث بکنیم؟ گفت جای بحث نمونده. میشه لجاجت. خب ببینین علت چیه؟ یه نمیخوام بگم. یه همون لجاجت. همون خودبینیه. ببینید تو این جاها میاد. با ما برو 4 تا کتاب بخون. برو 4 تا پرسش کن. نمیره. تنبلیه. این یه مسیر. تو کار. عجله داره یه کاری را شروع میکنه، میگیم نکن این کارو، با یه لجاجت خاصی میگه که شما مربوطی نیست. بعد میگیم که آقا این طور نیست، میگه من میدونم چیکار کنم، خودبینی. بعد بهش میگیم که شما ببین یه سری بکش اینور اونور تجربه دیگران رو هم ببینا. نمیره، تنبلی. اما نمیفهمه تنبلی میکنه. این نکته بسیار بسیار ظریفیه. او نمیدونه داره تنبلی میکنه. خیال میکنه تنبلی یعنی آدم بخوابه، کار نکنه. تنبلی تنها این نیست که. تنبلی معنیش اینه که انسان در حقیقت در حل یک مشکلی چابک نیست. برای به دست آوردن یک راه درست فعال نیست. این میشه تنبلی.
بله.
تنها این نیست که تنبلی فرض کنید تا لنگ زور میخوابه که. او دیگه از تنبلی زده اوور، یه چیز دیگه است اصلا. واقعا او اسم دیگه داره که من نمیخوام اینجا عرض بکنم. تنبلی اون نیست، او چیز دیگه است. آ رسول الله فرمود عاقل نیست و عابد نیست کسی که نماز مغربش اینقدر تأخیر میفته که ستارگان را خوب میبینه و نماز صبحش رو اینقدر به تأخیر میبینه میندازه که ستارگان دیگه دیده نمیشن. عاقل نیست، عابد نیست. بعد عرض شد یا رسول الله که اگر بخواد بعدش تو ادامه خواب داشته باشه چی؟ فرمود که عاقل نیست، عابد نیست، آرامش هم نداره او در زندگی. آرامش هم نداره اون در زندگی. چرا؟ چون آسیب هایی که بعد میزنه، اینی که داره تا ساعت های 10-11 میخوابه متوجه نیست. ولی یه استثنا داریم، یه کسی شبکاره به هر دلیلی، حالا هفته 2 روز، هفته 3 روز، یا نه کلهم شبکاره، در طول روز فقط میخوابه. اینا استثنا هن، اون فرق میکنه. اما یه کسی که نه، این نیست، میاد تو این شرایط رو پیدا میکنه، او در حقیقت ورای تنبلیه، او چیزی دیگره. اون قسمت میگن لجاجت، خودبینی درش بیشتر نقش داره. این چقدر نکته ظریفه ها. خیلی مسئولیت داره تربیت نوجوان و جوان. از حضرت علی علیه السلام سوال کردن آقا چه چیزی برای امت پیغمبر و یا امت پیامبران مهمه؟ فرمود تربیت. عرض کردن آقا چرا؟ فرمود اگر این افرادی که من الان باهاشون روبرو هستم و میبینید به خاطر توجه نکردن، به خاطر متوجه نشدن اونها من باید سر به چاه بذارم به واسطه عدم تربیتشون. خیلی حرفه. یا امام حسن مشتبه فرماید اگر بابامون علی بر روی منبر گریه کرد و گفت خدایا بین من و اینها فراق ایجاد بکن، من از اینها جدا کن، به واسطه اینکه این جمعیت نمیتونستن علی با اون عظمتش رو متوجه بشن. دیگه بالاتر از حضرت علی؟
بله.
آدم به بد جایی کشیده میشه که امام معصوم وصی رسول خدایی را که بحث هست کران چی که در زمین و آسمان هست میدونست، دیگه دستشون آسیب بشه میگه خدای من از اینا جدا کن دیگه. حالا پدر مادر من چی کار بکنه بنده خدا، در چه شرایطی قرار میگیره گاهی. تربیت فرمود مهمترین رکن زندگی انسان هاست، مهمترینش. اگه این اتفاق بیفته بقیهش درسته. به اینجا بحثه عجله، لجاجت، خودبینی، تنبلی. ما هر جا نشانه های این رو در یک بچه میبینیم باید واقعش بسیار تیز و عین حال مدبرانه و عاقلانه برین سراغ اون، یعنی درنگ نکنیم. خب درنگ نکنیم معنی نیست ما عجله کنیم ما. بحث سر اینه، درنگ به معنی اینه که ما به فراموشی نسپاریمش. درست. منظور اینه به فراموشی نسپاریمش، نگیم ولش کن تا بعد. خب بعضی میگه بزرگ میشن خوب میشن.
استاد یه بحثی هم که مطرح اینجا و متاسفانه خیلی از پدر و مادرها نادانسته به اینها دامن میزنن، تعریف درست نداشتن از این واژه هاست. ببینید شما میفرمایید تنبلی، شاید از نظر من تنبل نبودن اینه که ساعت 9 صبح کارم رو شروع بکنم یا از خواب بیدار بشم. از نظر شما اینه که 5 صبح کارتون رو شروع بکنید و بیدار بشید. اینها نیاز به تعریف و تبیین داره.
بله.
و در رابطه با اینا هم صحبت میکنید برامون؟
بله بله.
خیلی ممنون.
چون عرض کردم اینا همه فقط تیتر گفتیم. مثل اون تصمیم گیری که بحث بسیار مهمیه، تیتر بله. گفتیم. خود چجوری تصمیم بگیریم که عاقلانه باشه، عالمانه باشه، عادلانه باشه. و اینا نکته مهمه. یا اینم همینه. ما ببینیم عجله رو کی فرض فرمایید؟ عجله رو با این میدوند که میگه فوری. کلمه فوری با عجله یکیه یا نه؟ تفاوت داره. کلمه تنبلی با تأخیر یکیه یا نه؟ تفاوت داره. ببینید؟ چون ممکنه یک کسی کار رو انجام نده بندازه بعد. آیا این تنبلیه؟ یه چیزی دیگه است.
نه، گاهی وقتا هوشمندیه.
هوشمندی احسن. باید دید کدومشه. این همون که فرمودید تعریف مفاهیم، تعریف واژه ها بسیار مهمه. به تعبیر امروزی در تزای دکترا و همسالون بهش میگن بیان مسئله است.
بله.
این با این مسئله بیان بشه واقعش. برای همین هم هست تو تزای دکترا بیشترین فشار رو میارن روی این قسمت. یعنی حتی اگر فرض فرمایید بهترین کارهای دیگه بعدش کرده باشه، یعنی بیان مسئله خودش باشه، ردش میکنن دیگه. چون اصل قضیه اینجاست. بفهمیم اصلا به قول قدیمی ها سری کی میتراشیم؟ مشخص بشه؟ خب یه نکته مهمه در حقیقت این چهار تا رو حضرت فرمودن به خاطر این استش که واقعیت آموزش مهارت مقابله با هیجان‌های منفی موجب میشه این مفاهیم رو خوب در جای خودش استفاده کنه. فرض فرمایید چیزی به نام تنبلی، حالا سوال اینجا پیش میاد، میشه این ما براش ارزش قائل باشیم؟ میگه نه. یه اصلا تو زندگی ما نباید معنی پیدا کنه. ولی چیزی به نام سرعت، آره سرعت دیگه عجله نیست. عجله تو زندگی ما نباید باشه، سرعت باید باشه. چه تفاوتی داره؟ تفاوت اینه سرعت بعد از دقته. ببین صحت، سرعت، دقت، سقلو ان اینا باید با هم باشن. اگه با هم نباشن دوچار آفت میشن. چجور دوچار آفت میشن؟ دقت، نوعی تنبلی به خودش میگیره اویانان و موقع. صحت، صحت گاهی نوعی وسواس به خودش میگیره اون موقع. پس میگن سرعت، صحت، دقت. باید صحیح باشه، دقیق باشه،
بله،
به وقت خودشم باشه. این میشه معنای سرعت و دقت. ما بعضی چیزها رو متاسفانه در کنار هم قرار نیم، به وقت خود، به هنگام بودن رو فراموشش میکنیم. یه نوجوان بیشتر نیاز داره به این واژه ها تا جوان. یه جوان بیشتر نیاز داره تا یه میانسال. چرا؟ چون اون انرژی، امید، ابتکار تو وجودشون هست. به واسطه اون انرژی سرعت ممکنه تبدیل به عجله بشه.
درسته.
دقت ممکنه تبدیل به یه تنبلی بشه، خدای ناکرده. صحت یا دقت گاهی مجبور وسواس بشه. صحت گاهی ممکنه تبدیل به یک نوع خودبینی بشه. پس اینه که باید این واژه ها براش روشن بکنیم تا بتونه یه زندگی عالمانه‌ای داشته باشه.
و خیلی وقتا بیخبرند.
همینه. چون کسی آموزش نداده بهش، بنده خدا. مدرسه که آموزش نمیده.
والدین هم که احتمال داره ندونن. خودشون ندونن.
احتمالش هست، بله. و متاسفانه عبور خیلی راحتی از این قضیه هست. عرض کردم خیلی بزرگوارا میگن بزرگ میشن متوجه میشن. یعنی این طوریه. خوی نیست. مگه میشه همچه چیزی آخه؟ ممکن نیست. بله، بزرگ میشه توی مجموعه چیزای قرار میگیره که در لابلای این رفت و آمدهای اجتماعی کپی میکنه.
و خیلی هم این موضوع اتفاق میفته.
بله. دست خودش هم نیست. اصطلاحاً چند تا جمله میگن. میگن یا عادت میکنه به اون روش، به اون منش،
بله،
به اون بینش، به اون دانش. چهار تا. به اون منش، به اون روش، به اون بینش، به اون دانش. عادت میکنه. یا این که نه، در حقیقت به این چهار تا چی میشه؟ به جای اینکه به این چهار تا معنی، این چهار تا کلمه بفهمه، متاسفانه نوعی میشه گفت همرنگی میشه. همرنگ جماعت شو، خواهی نشوی رسوا.
بله، همون بحث اینکه اثر پذیره تا اثر
اثر پذیره. بله،
خیلی عالی. استاد اجازه میدید یه فاصله بگیریم؟ خدمت. ممنون و متشکرم. بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همراهتون هستیم. و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. این برنامه رو دارید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. مثل همیشه بخش دوم برنامه اختصاص داره به سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال میکنید، پیام هایی که به دست ما میرسونید. پل های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه که حتما از طریق این پل های ارتباطی با برنامه خودتون مثل همیشه در تماس باشید. خانم حسینی فرمودن که سلام، خسته نباشید، من برنامه شما رو خیلی دنبال میکنم و من یک مشکلی دارم که فکرهای بد به ذهنم میاد و احساس میکنم مشکل روانی دارم، لطفا راهنمایی بفرمایید که چه کاری باید انجام بدم.
ببین، فکرهای بد این چنینی مشکل روانی نیست، مشکل در حقیقت میشه گفت بنیاد فکری بهش میگن، یا به تعبیری دیگر میگن مشکل پایه های فکریه. اینطور موارد نسبت مسائل اعتقادی هم بدبینی پیدا میکنن، نسبت بعضی مسائل شاخص های دینی حالت بدبینی پیدا میکنن. مثلا فرض فرمایید نسبت به اعمال دینی مثل غسل کردن، وضو گرفتن حالت خاصی پیدا میکنن، شبیه به وسواس میشن در این موارد، ولی وسواس نیست. این در حقیقت نوعی گرایش فکری به هم ریخته است، یا به تعبیری دیگر نوعی فکر بر پایه اگرها و به اصطلاح شک و شبهه هاست. یعنی بر اساس شک و شبهه پایه فکری ها استوار میشه، یک همچه حالتی پیدا میکنه. این طور بزرگوارا چند تا کار رو باید انجام بدن. اولین کاری که باید انجام بدن در حقیقت تقویت بعد اعتقادیشون هست. برای تقویت بعد اعتقادیشون هم حتما بایستی که همراه با اساتیدی پیش برن، یعنی خودشون همینطوری نمیتونن. چرا؟ ممکنه یک کتاب بخونه 5 تا اشکال بیشتر براش وجود بیاره، 3 تا شبهه دیگه براش وجود بیاره. چه کتابی بخونه، از کجا شروع کنه؟ این بایستی که در حقیقت یک استادی که بعد اعتقادی خوب کار کرده بهش بشناسونه. شما این مرحله این کتاب، اون مرحله اون کتاب. من چون ایشان را نمیدونم پایه در حقیقت معلوماتیش کجاست، خدمت ایشون عرض بکنم متناسب با پایه خودش. مثلا دبیرستانیه، سوادش تا حد دبیرستانیه، نه در حد لیسانس، در حد فوق لیسانس. متناسب با این فعلا اون چه که میتونم عرض کنم خدمتشون بتونه خودش استفاده بکنه اینه که مرکز مشاوره جوانان آستان قدس رضوی یه فهرستی از مطالعات کتابها را منتشر کرده، تو سایتش هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا اول این کتاب خون، بعد این کتاب خون، بعد این کتاب خون، بعد اون کتاب خون. مثل اینه، مثلا اول ابتدایی، اول فرض فرمایید در ریاضیش عمل چهارگانه را بهشون کامل نمیگن، تو مرحله دوم میاد، سال سوم میاد، بعد میگه مثلا جمع و تفریق. تقسیم رو تو سال اول نمیاد که، تقسیم میاد تو سالهای بعدی گفته میشه. همون اول بیان تقسیم و جدول ضرب رو بهشون میگن، سال اول دچار مشکل میشه.
بله.
لذا سال اول مثلا جمع بهشون میگن، ولی شما اعشاری رو که بهشون نمیگن که، دیفرانسیل رو که نمیان به اینا بگن که. ببین یه بحث اینجاست، مراحلی باید گذراند تا این ریاضیدان بشود، همینطوری پیش میرن. اینجا هم اینطوریه. عنایت فرمایید اونجا این کتابهایی که بر اساس مراحل سن و مراحل اینطوری بگیم که تحصیلاتشون روز میخوام مراحل تحصیلاتشون تنظیم شده و مشخصه، اون کتابها را آرام آرام مطالعه بکنه. این یکی از راه هاست که میتونه بهش برسه. یه راه اینه که استادی رو که بشناسه واقعش، یا بهش بشناسونن که انظره که بار اعتقادیش قویه، بهش نشون بده که از چه طریقی عبور بکنن. البته در کنار بعد اعتقادی باید کتابهای بنیادی اخلاقی رو هم مطالعه بکنن. مثل معراج الساعده، مثل ارزم به حضور شما کتاب‌های اخلاق به اصطلاح اکسیر زندگی، یعنی کتاب‌هایی رو در کنارش مطرح بکنن. نه، این مشکل روانی نیست، بلکه مشکل یک نوع اطلاعات اعتقادی به هم ریخته شده است، یعنی حالتی رو برای انسان به وجود آورده. راحت هم اینطوری برطرف میشه.
خیلی عالی استاد، ممنونم. خانم عباسی فرمودن که من آموزگار پای دوم ابتدایی هستم، میخواستم بپرسم از روی چه معیاری میتونم سطح فهم و دانایی دانش آموزانم رو مشخص کنم، و سوال دوم این که برای از بین بردن ناتوانی در یادگیری مضمون ریاضی و همچنین تقویت جمله نویسی و انشا نویسی چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
خب دقیقا سه تا سوال شد. سوال اولش فرمودن که چطوری میخوان
سطح فهم و دانایی رو بسنجن.
نوعی تشخیص مبنایی هستش، یه نوعی سنجش مبنایی هستش. خب راه‌های متفاوتی برای این قضیه مطرح کردن. یکی از من یک اول منبعی خدمتشون معرفی بکنم که اگه خواستن بیشتر مطالعه بکنن، مجله رشد آموزش پرورش سال 78 و سال 69، این دو سال رو مجله رشد معارفش و مجله رشد اجتماعیش و مجله رشد ریاضی، این ستا رو در این دو سال مال زمستونش، جالبه هر دوش هم مال زمستونشون هست، این رو چند تا مقاله تو اون هست ملاحظه بفرماین که شیوه های علمی این نوع تشخیص اونجاها با مفصل گفته شده. یعنی دو سه تا مقاله به صورت روانشناسی گفته شده، دو تا مقاله حالت جامعه شناسی گفته شده، سه یا چهار تا مقاله هم کاملا بحث قرآنی و ادبی در مفاهیم هستش. چیزای بسیار خوبه، خیلی غنیه. اینا نگاه کنن تو کتابخونه ها هست، معمولا آموزش پرورش تو کتابخونه هاشون دارن این رو. مال آموزش پرورش، انتشارات رشد هم چاپش کرده البته. خب بیاین تو بحث. اگر میخواد تشخیص بده بر حد برنامه مون عرض بکنن، چون دو تا سوال بعدیش هم بتونیم جواب بدیم. نکته اول این استش که بچه ها به هر میزانی که در دست بلند کردن و صبور شدن برای سوال از معلم یا پاسخی که به معلم میخوان بدن اولین معیار باشه. هرچی این بچه یک صبورتره، دو در عین حال نمیگیم سمجتر ولی کوشاتره در این که پاسخ و سوالش بگیره، این قدرت فهمش بیشتر. سه، بیاد تو این قسمت سومی حالا از اون طرف صبوره، از این ور نگیم سمجر کردم کوشاست، ولی سومی این هستش که توی سوال یک جانبه نگر نیست، داره ابعادش رو میپرسه، یا به تعبیری دیگر سوالهاش یک موضوعی نیست، تک موضوعی نیست، چند موضوعه هستش. این معنا و مفهومش این هستش که اون توانمندی رو داره، تو وجودش هست، شما باید تقویت کنی. حالا بالعکس، هرچه بچه ها از اینا خالی هم به معنایش ناتوان بودنه، باید این توانمندی رو بهشون داده بشه. یعنی از یک طرف عجولن، از یک طرف بی تفاوتن، از یه طرف زود خسته میشه، از یه طرف تک موضوعی به مطالب نگاه میکنه، این ناتوانیش هنوز دست، یه به تعبیری صفر توانه، ناتوانیش الان در حقیقت بروز و ظهور جدی پیدا کرده. به تعبیری دیگه میگیم ایشون توانمندیش دست نخورده است. چون یه انرژی استعداد دیگه، این استعدادش دست نخورده است، تقویت نشده، باید تقویتش کرد. یه نکته دیگری که داره این استش که تو راهکارها میاد، حالا هرچه که بچه ها رو بتونه معلم ازشون بیشتر وارد عرصشون بکنه بهتره. من توصیه میکنم ایشون کتاب کلیات فنون و روش تدریس رو که قبلنها از خود بنده چاپ شده، وزارت آموزش پرورش چاپ کرده، خب معلومه که معلمی خوندن این رو داشتن دیگه. در حقیقت اون 10 قانون یادگیری رو حتما به کار بگیره. قانون آمادگی، قانون تقدم، قانون چی تا قانون آخر، این 10 قانون رو پیاده بکنه تا او بتونه به توانمندیش برسونه. این از نظر این که چون وقت کم هستش تو قسمت اول. اما قسمت دوم سوالشو، گویا تو قسمت دوم بحث این بود که
بحث این که چیکار بکنن که یادگیری مضمون ریاضی رو بتونن تقویت بکنن و همچنین بحث جمله نویسی و انشا نویسی.
بحث ریاضی، ببینید، ما ریاضی رو برای صرفاً جمع و تفریق نیست، برای اعداد نیست، اینطوری بگم که بگیم اعدادی رو جمع کنه تفریق کنه اینا. ریاضی برای فهم بیشتره، یعنی به قسمت اولیشون کمک کنه. معلم زیرکیه، اگر نگیم با سواده زیرکه، معلومه سوادم داره، ولی میگه فرض با سواد نبگیم خیلی با سواد نیست، آدم زیرکیه اینشون. چون ببینید اینا سوالاش خیلی سنجیده است، یعنی این سوال هر کسی نیست. الهی شکر، تبریک بهشون میگیم و باید تبریک به محصلاشون گفت و پدر مادرای که بچه‌هایشون محصلشون هستن، چون اینا سوالا خیلی دقیق کنار هم اومده. این ریاضی به اون قسمت اولی داره کمک میکنه، در حقیقت توانمندی ها رو بالا میبره. ریاضی میتونه انسان را در فهم 4 گانه افزایش بده. به همین دلیل هستش که در ریاضی اومدن اون 4 محور ریاضی رو هم از اول پایه شکل دادن. صرفاً یه تفریق نیست، یک جمع نیست، یک تقسیم نیست، یک ضرب نیست. اینا مطالبی هست که تو روابط اجتماعی، تو مسائل اعتقادی، تو مسائل کلامی، تو مسائل جمله بندی که فرمودن، همه اینا کارگره. ریاضی خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه توی رشد دانش آموزا.
یعنی کسی که ریاضیش خوبه، جمله بندیش هم
باید خوب باشه،
قاعده منتر میشه.
بله، بله بله. کسی که ریاضیش خوب میشه و خوب میتونه با ریاضی کار کنه، یعنی باید قاعدهش اینه که مقدار صبورتر بشه. کسی که ریاضیش خوبه، قاعدهش بر اینه که او در حقیقت درستی مقدار حسابگره، چون ما عقل حسابگر رو نمیخوایم، ما عقل عاشق را میخوایم. درسته این مدار حسابگر میشه، ولی در کنارش یک در حقیقت ترکیب مثل جمع و ضرب را داره، یه همچه حالتی رو داره. پس بنابراین ما بحث متاسفانه عدد ریاضی تو مدارسمون فقط آموزش داده میشه. ایشون زیرکه، داره چه کارش میکنه؟ تبدیل میکنه. خب چه کار کنه؟
بهره‌گیری از ریاضی در مباحث.
ایشون داره بهره‌گیری رو داره دنبال میکنه. چون وقت کم هست، من چند تا کتاب خدمت ایشون و دیگر معلمان بزرگوار معرفی بکنم. یک کتاب هست تحت عنوان بهره‌گیری از ریاضی برای فهم بیشتر. پروفسور حسابی، این شاید بگیم که یکی از مواردی است که بارها و بارها همیشه تو مصاحبهاش من دیدم معرفی کرده، یعنی افرادی را که خیلی هم دلش میسوخت براشون میگه برید اینو بخونید. این کتاب نوشته 6 نفر از اندیشمندانی هستند که در دارالفنون قدیم این کتاب نوشته شده، ولی هر چی پیش اومده هی تقویت شده.
استاد حدود 3 دقیقه.
خب این نکته بسیار مهم، حالا پس کتاب رو دیگه نمی‌رسیم بیشتر معرفی کنیم. پس این یه نکته بسیار مهمه، من تلفیق کنم. وقتی میگیم که جمله بندی میخواد تقویت بشه، ما بچه‌ها اولا هر کلمه‌ای را که احساس میکنیم ضعیف درش هست، بگیم الان بگو بیان بکنه. بعد که بیان کرد میگیم حالا بنویس. بنویسه. وقتی نوشت، درست نوشت، این هم در دیکته از این بعد درست مینویسه، هم در قرائت درست میخونه، هم در فهم و درکش قوی میشه. پس هر کلمه رو یا جدید بود یا اشکال داشت میگیم اول بگو، بعد که اگر درست کو بگیم حالا بنویس، اگر درست نوشت تمامه دیگه، نیاز نیست بگیم. سابق میگفتن 20 بار از روش بنویس، این غلطه. امروز علم روانشناسی تربیتی میگه اون غلط بوده، من روش براتون میگم و درستم گفته. این روانشناسی تربیتی روش درستی گفته، گفته شما این کارو بکن و جوابم داده. به جای اینکه 20 بار 10 بار از روی کلمه بنویسین، زمان ما بود، نمیدونم زمان شما.
بله زمان ما هم تا حدودی بود.
یک دوم این کاری که میخوان انجام بدن، میگن که شما تو بحث جمله سازی، تو بحث کلمه سازی، معمولا از چیزای جدید استفاده کن، نگید پایه بالاتره. سوم میگن که در حقیقت جمله بهشون بدید، بگید این جمله را یک کلمه بگید، یعنی این جمله که گفتیم در یک کلمه باید معنی پیدا کنه، کلمه بگید که این جمله را برسونه. منتها جمله باید دی ببینن، بنویس، نوشته بشه پای تخته. این جمله را یک معنی، یک کلمه ازش بگو. این ذهن اینقدر فعال میشه، اینقدر کشتیگیری میکنه با خودشو، قوی میشه، تمرین کشتی میکنه، قوی میشه. عضلها باید قوی بشه دیگه، عضلها قوی میشه، سلولهای خاکستری هی فعال 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 فعال، یک جمله رو از ذخیره قبلی میاره، بعد یک کلمه ذخیره قبلی میاره جانشینش میکنه. پس اینم نکته آخر که عرض بکنم، در حقیقت ترکیب بین ریاضی و معمولا لغات رو به وجود بیارن بهتر هستش. یعنی وقتی ریاضی رو میخوان حل بکنن، چه تفریقه چه جمعه چه فرقی نمیکنه، از جملات داستان، از جملاتی استفاده کنن، میگن در این ریاضی حلش بکن، یا بتا این ریاضی رو در اونجا حلش بکن. گفتم کتابایی که مجله که معرفی کرده میره براش میگه ان شاء الله.
خیلی عالی بود استاد، ممنونم، مثل همیشه استفاده کردیم. تشکر از شما، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که همراه ما بودید. این برنامه موضوع ما در رابطه با مهارت هایی بود که نوجوانان و جوانان باید یاد بگیرن تا بتونن در مقابل مشکلات اجتماعی ایستادگی بکنن، و برنامه بعدی هم همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. تا برنامه بعد با همه شما خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على